افتادن انسان به مجراوی تفکر یک عامل دیگر نیز دارد و آن قدرت انعطاف ذهن است به عالم درون و ضمیر. روی این خاصیت انسان می تواند علم به علم یا علم به جهل خود پیدا کند. حکما مدعی هستند که یک امتیاز انسان از حیوان به این است که انسان می تواند از علم خود و از جهل خود آگاه شود و توجه پیدا کند که فلان چیز را می داند و فلان چیز را نمی داند و حیوان این توانایی را ندارد. به عبارت دیگر حیوان همواره یا در جهل مرکب است یا در علم بسیط، ولی انسان می تواند دارای جهل بسیط و علم مرکب بشود. انسان به حوادثی برمی خورد که علت آنها را نمی داند و روی خاصیت انعطاف این نادانی را در خود احساس می کند و از طرف دیگر طبق ادراک کلی که از علیت و معلولیت دارد می داند که این حادثه در واقع علتی دارد. آنگاه به سائق حقیقت جویی یا به سائق احتیاجات زندگی به جستجوی علل حوادث می پردازد. در این جستجو اگر علت واقعی و حقیقی را پیدا کرد که به مقصد خود رسیده است و اگر پیدا نکرد علتی مجهول برای او معتقد می شود و بسا می شود که برای ارضای حس کاوش خود علتی موهوم برای حادثه مورد نظر خود فرض می کند. میگویند بشر اولیه که اطلاعاتش برای توجیه حوادث طبیعت کافی نبود با ارباب انواع و ارواح خبیثه و طیبه حوادث جهان را توجیه می‌کرد. البته خود این مطلب گواهی بر این است که ادراک کلی قانون علیت در ذهن بشر بوده و نمی‌توانسته است حوادث را بلا سبب فرض کند و با صدفه و اتفاق توجیه کند. منتهای امر چون حقیقت را نمی دیده و نمی یافته ره افسانه می زده است. مطابق آنچه تاریخ فلسفه نشان می دهد در دوره های بسیار قدیم که فلسفه دوران کودکی خود را طی می کرده و با سایر رشته های علمی آمیخته بوده آن را به علم علل می خوانده اند و در دوره های نسبتا نزدیک به ما نیز که فلسفه رسما از سایر رشته ها جدا شده به دانشمندان در مقام فرق و تمیز فلسفه از سایر رشته ها برآمدند، احیاناً می‌بینیم که فلسفه را به نام علم علل اولیه تعریف کردند. ما هرچند این تعریف را از لحاظ فنی صحیح ندانیم، ولی تردیدی نداریم که بزرگترین انتظاری که بشر از فلسفه دارد این است که او را به علل اولیه دستگاه هستی آشنا نماید و رمز اولیه جهان را بر وی مشوق سازد. طبق مسلک و مشرب ما که خواننده محترم به آن آشنایی دارد، تحقیق در اطراف قانون علت و معلول به این نحو باید انجام یابد که این قانون را مورد تجزیه و تحلیل عقلانی قرار دهیم و با اصول کلی بدیهی که پایه‌های اولیه فکر بشر است و صحت آنها را عقل بلاواسطه ضمانت کرده است و هیچ تجربه‌ای در آنها دخالت ندارد، بلکه آن اصول ضامن صحت تجربه نیز هست، پیشروی کنیم. یعنی ما قانون علت و معلول را از جنبه تعقلی بررسی می کنیم، نه از جنبه تجربی. و از نظر ما قانون علت و معلول یک مسئله فلسفی خالص است، نه یک مسئله فلسفی متکی به نظریات فیزیکی و غیر فیزیکی. و از نظر ما دخالت تجربه های فیزیکی برای اثبات یا نفی قانون کلی علت و معلول چیزی شبیه به لغو یا از قبیل تیشه به ریشه خود زدن است و این مطلب در مباحث آینده روشن خواهد شد. تصوری که انسان از علت و معلول دارد این است که از دو امر معین یکی را وجود دهنده و واقعیت دهنده دیگری و دیگری را وجود یافته و واقعیت یافته از ناحیه او می داند. پرسش هایی که در درجه اول برای ذهن در زمینه علیت و معلولیت پیدا می شود، یکی این است که تصور علیت و معلولیت از کجا برای ذهن بشر پیدا می شود؟ و آیا انسان علیت و معلولیت را مانند سفیدی و سیاهی و آهنگ موزون و ناموزون و بوی خوش و ناخوش و حرارت و برودت و سبکی و سنگینی و ترشی و شیرینی و غیره با یکی از حواس خود ادراک می کند یا به وسیله دیگری آن را ادراک می کند. آن وسیله دیگر چیست؟ پاسخ این سؤال را در مقاله 5 که از پیدایش کثرت در ادراکات بحث می کردیم دادیم. رجوع شود به جلد 2 صفحات 71-76. پرسش دیگر این است که آیا قانون علت و معلول قانونی است حقیقی و واقعی یا نه؟ یعنی آیا واقعا بین موجودات رابطه علی و معلولی برقرار است یا اینکه این قانون بی حقیقت و القای موهوم و فریب دهنده است که در اذهان پیدا می شود؟ تا قبل از ظهور فیزیک نو در میان فلاسفه یا علمای علوم طبیعی کسی پیدا نمی شد که در صحت و اعتبار قانون علت و معلول تردید روا دارد. تنها در میان متکلمین اسلامی کسانی پیدا می شدند که بعضی از لوازم لاینفک این قانون مثل ضرورت علی و معلولی را که مستلزم انکار خود این قانون بود مورد انکار قرار می دادند. یا اینکه شمول این قانون را در مورد فاعل‌های شاعر و مدرک انکار می کردند. به عقیده برخی از متکلمین فاعل‌های شاعر و مدرک و مختار مانند ذات باری یا نفس انسان را نباید علت آثار و افعالشان شمرد و نباید احکام علیت و معلولیت را در مورد این فاعل‌ها تعمیم داد. و اگر طرفدار چنین عقیده‌ای دارای عقیده جبر نیز بود، قهرن در نظر او برای قانون علت و معلول هیچ مصداقی نبود، زیرا همانطوری که در پاورقی های مقاله 8 در مبحث جبر و اختیار گفتیم، معنای جبر از نظر متکلمین این است که تمام حوادث جهان مستقیماً و بلاواسطه از اراده ذات باری ناشی می شود و هیچ گونه سببیت و مسببیتی بین امور جهان در کار نیست. و این نظامی که مشهود است که پشت سر یک عده امور که ما نام آنها را اسباب گذاشته ایم، یک سلسله امور دیگر که ما نام آنها را مسببات گذاشته ایم پیدا می شوند، عادت ذات باری است که جاری شده بر این که این عده امور را در پشت سر آن عده امور دیگر خلق کند و در واقع هیچ رابطه سببی و مسببی بین خود امور جهان در کار نیست. پس از نظر طرفدار عقیده جبر همه حوادث بلاواسطه مستند به فاعل شاعر مختار است و اگر نظریه عدم شمول قاعده علیت بر فاعل‌های شاعر مختار به این نظریه توأم شود، نتیجه می دهد که قانون علیت ابداً مصداق ندارد. نظریه متکلمین که مبتنی بر انکار قانون علیت بود قرنها مورد تحقیر و استهزاء فلاسفه بود، ولی از نیم قرن پیش تا کنون در پرتو خیره کننده پیشرفت علوم تحولاتی در فیزیک پیدا شده که عقیده برخی از دانشمندان را به قانون علیت متزلزل ساخته است و نظریه مهجور و متروک متکلمین را تا اندازه احیا می کند. متکلمین اسلامی از بد به ورود فلسفه در اسلام قرنها با فلاسفه نبرد کردند و خدشه‌هایی بر قواعد فلسفی وارد کردند و حتی در اصول مسلمه و مبادی اولیه فلسفه نیز شک و تردید روا داشتند و فلاسفه نیز سخت در برابر آنها مقاومت کردند و از خود دفاع کردند. هرچند مکتب متکلمین تاب مقاومت در برابر مکتب فلاسفه را نداشت، ولی بدون شک طبق گواهی تاریخ تحول فلسفه در اسلام، پیدایش بسیاری از نظریه‌های دقیق فلسفه در خلال همین نبردهای کلام و فلسفه صورت گرفته و ما در مقاله 7 گفتیم که قسمت عمده مسائل وجود که از نظر فلاسفه اصالت وجودی مفتاح حل معضلات فلسفی است، تا اندازه زیادی مرهون مناقشات متکلمین در این زمینه هاست و شاید در محلهای مناسبی موفق شویم بعضی از فصلهای عالی فلسفه را که عکس العمل حملات متکلمین است با دلیل و مدرک نشان دهیم. و این نکته است که تا کنون ندیده این مورد توجه واقع شود و اگر پرده از روی این مطالب برداشته شود، اسرار تاریخی مهمی هویدا خواهد شد. قانون علیت یکی از مواردی است که متکلمین مورد خدشه قرار داده اند و به آن ناخن زدند و ما امروز در اظهارات برخی دانشمندان بزرگ علوم فیزیک و ریاضی چیزهایی می‌بینیم که به نظر می‌رسد تا اندازه نظر متکلمین را تأیید می‌کند. قسمت‌های نسبتاً زیاد دیگری نیز از مسائل خلافی کلام و فلسفه هست که علم و فلسفه جدید نظریه متکلمین را تأیید کرده است. قانون علیت از پایه‌هایی است که اگر متزلزل شود فلسفه زیر و رو می شود و به عقیده فلاسفه قانون علیت یکی از ارکان عمومی است که اگر آن را متزلزل فرض کنیم دیگر علم به طور کلی بی‌معناست. در پاورقی‌های آینده مشروحاً در اطراف این مطالب بحث خواهیم کرد. ادامه متن. از همین جا شالوده قانون کلی علت و معلول ریخته شده و انسان حتم می کند که هرگز کار بی کننده نمی شود و هر معلولی علتی می خواهد. پس از این پیوسته به واسطه مشاهده های گوناگون که از حوادث و پیش آمدها می نماید این نظریه را تأیید و در آزمایش خود استوارتر می یابد و از این رو هر آوازی که می شنود و هر واقعه بزرگ و کوچکی را که حس می کند به سوی آن منعکس شده از علتش جویا می شود و اگر در مورد حادثه‌ای نتواند علت حادثه را دستگیر نماید علتی مجهول برای آن معتقد می شود. این نظر را در هر موجود بی‌شعوری می توان سراغ گرفت و حتی دیوانگان و آنانی که آفت شعوری دارند همین راه را می پیمایند. آنان برای تفهیم و تفهم سخن می گویند و برای انجام مقاصدشان حرکاتی می کنند و همچنین، بلکه کمترین دقت به ثبوت می رساند که پایه زندگی انسان و هر موجود جاندار با آن اندازه هوش و شعوری که دارد روی همین قانون علت و معلول استوار است. اگر چنانچه انسان و هر ذی شعور دیگر علیت و معلولیت را در میان خود و کار خود و در میان کار خود و انجام یافتن آرمان و مقصد خود باور نداشت، هرگز کمترین حرکت و فعالیت از خود بروز نمی داد و هرگز چیزی را پیش بینی نمی کرد و در انتظارش نمی نشست. از این بیان نتیجه گرفته می شود هر چیزی که وقتی نبود و پس از آن موجود شد باید علتی داشته باشد. راه دیگر. راهی که گفته شد راهی بود که انسان به نظر ساده می پیماید. حاشیه. در پاورقی پیش گفتیم که تصوری که هر کس از علیت و معلولیت دارد این است که از دو امر یکی را به عنوان وجود دهنده و واقعیت دهنده و دیگری را به عنوان وجود یافته و واقعیت یافته می شناسد. هر دو چیزی که نسبت بالا را با یکدیگر داشته باشند می گوییم که بین آنها رابطه علی و معلولی برقرار است. در مقاله 8 گفتیم که گاهی در اصطلاح فلاسفه علیت و معلولیت مفهوم وسیع‌تری از آنچه در بالا گذشت پیدا می کند و به مطلق اشیایی که در وجود چیزی دخالت دارند و وجود آن چیز وابسته به وجود آنهاست علت گفته می شود، هرچند آن اشیا وجود دهنده نباشند و از این رو به اجزاء تشکیل دهنده وجود یک شیء یا شرایط و مقدمات مخصوص وجود شیء نیز احیاناً عنوان علل داده می شود و حالان که در مورد این امور مفهوم ایجاد و وجود دهندگی صادق نیست. اگر مفهوم علیت و معلولیت را به معنای اعم در نظر بگیریم رابطه علیت و معلولیت عبارت است از استناد واقعیتی به واقعیت دیگر و البته بعداً باید تحلیل به عمل آوریم و ببینیم این استناد را به چه نحو باید در نظر بگیریم تا با واقع مطابقت کند. حالا می‌خواهیم به سؤالی که در پاورقی پیش دست کردیم مبنی بر این که آیا قانون علت و معلول قانونی است حقیقی و واقعی یا القای موهوم و کاذبی است که از آن را آرز شده پاسخ دهیم. مقدمتاً لازم است تذکر دهیم که اگر بنا شود رابطه علت و معلول را نپذیریم، باید ارتباط و وابستگی واقعیت‌ها را با یکدیگر یکباره منکر شویم. زیرا اگر بین اشیاء رابطه علی و معلولی برقرار نباشد، یا از آن جهت است که جمیع موجودات دارای وجوب ذاتی هستند و امکان که لازمه معلولیت است موهوم و باطل است و در نتیجه هرچه موجود است ازلاً و ابداً موجود است و هرچه معدوم است ازلاً و ابداً معدوم است و حدوث و زوال و تغییر و تکامل مفاهیمی بی‌مصداق هستند و یا از آن جهت است که وجود و عدم اشیاء روی صدفه و اتفاق صورت می‌گیرد، شق ثالثی ندارد. هر یک از این دو شق را که بگیریم لازمش عدم ارتباط و وابستگی واقعیت‌ها با یکدیگر است و در این صورت انعکاس جهان عینی در ذهن ما به صورت واقعیت‌های منفرد و ناپیوسته خواهد بود و ما نخواهیم توانست مجموع جهان را به صورت یک دستگاه واحد تصور کنیم، بلکه هیچ مجموعه کوچکی از موجودات این جهان را نخواهیم توانست به صورت یک دستگاه مرتبط الاجزاء در ذهن خود مجسم سازیم. ممکن است ابتدا چنین بپنداریم که فرزند رابطه علی و معلولی بین موجودات نباشد، ممکن است یک رابطه دیگر بین موجودات در کار باشد که آنها را به یکدیگر بپیوندد. مثلا اگر نظریه معروف منسوب به زیمقراطیس را که در قرن 19 مقبولیت تام یافت بپذیریم و اجسام را مرکب از ذرات کوچک تجزیه ناپذیر بدانیم و به قول ماکسول M A X W E double L دانشمند شهیر قرن 19 آنها را سنگ‌های فناناپذیر پی کاخ جهان بدانیم و معتقد باشیم که خود این ذرات ازلی و ابدی و قائم به ذات می باشند و به آنها حادثه چیزی که نبود و بود شد نمی توان گفت و از این رو وجودشان ناشی از علتی نیست، در این صورت هیچ گونه رابطه علی و معلولی بین اجزاء جهان قائل نشده ایم و در این حال اجزاء این دستگاه با یکدیگر مرتبط است و همین ارتباطات اجزاء جهان است که انواع مرکبات را از جمادات و نباتات و حیوانات به وجود آورده است. ولی واضح است که نظریه فلسفی منسوب به دیمقراطیس مبتنی بر نفی قانون علیت نیست، زیرا هرچند طبق این نظریه بین خود ذرات رابطه علی و معلولی نیست، یعنی نه بعضی از ذرات علت وجود بعضی دیگر هستند و نه در یک علت اولی شرکت دارند، ولی طبق این نظریه نیز هر یک از ذرات دارای خاصیت یا خاصیت‌های معینه است و به واسطه همان خاصیت هاست که قابل ترکیب با یکدیگر هستند و مرکبات مختلف با آثار مختلف به وجود می آورند و البته رابطه هر ذره با خاصیت یا خاصیت‌های خود و همچنین رابطه هر ذره با مرکب ساخته شده خود رابطه علیت و معلولیت است. پس نظریه اتمیسم نیز مبتنی بر نفی علیت نیست و همانطوری که گفتیم نفی کلی قانون علیت مستلزم نفی هر گونه پیوستگی و ارتباط واقعی موجودات است و تمام ارتباطات واقعی از رابطه علی و معلولی سرچشمه می گیرد و با عدم رابطه علی و معلولی هیچ گونه ارتباط واقعی صورت پذیر نیست. آری، انسان احیانا روابط دیگری میان اشیاء اعتبار می کند، مثل رابطه مالکیت، زوجیت، ریاست و غیره، ولی این گونه روابط از مرحله ذهن تجاوز نمی کند و جنبه عینی ندارد. و اما اگر قائل به علیت باشیم و جهان را با لباس علیت و معلولیت ببینیم، ناچار وابستگی و ارتباط واقعیت ها را با یکدیگر پذیرفته‌ایم و جهان عینی در نظر ما دستگاهی پیوسته و مرتبط الاجزاء جلوه‌گر خواهد شد. بنابراین گفتگو در قانون علیت عیناً گفتگو در ارتباط و پیوستگی موجودات جهان است. از قانون اصلی علیت قوانین فرعی زیادی منشأ می شود و دو تای از آن قوانین است که اگر به ثبوت نپیوندد تنها قانون کلی علیت کافی نیست که نظام جهان هستی را توجیه کند. یکی از آن دو قانون این است که علل معینه همواره معلولات معینه به دنبال خود می آورند. معنای این قانون این است که در قانون کلی علیت سنخیت معتبر است و نه این است که از هر علتی هر معلولی صحت داشته باشد و هر معلولی به هر علتی قابل استناد باشد، بلکه علل خاص همواره معلولات خاصی به دنبال خود می آورند. حکما این قانون را قانون سنخیت علت و معلول می خوانند. اگر ما قانون کلی علیت را بپذیریم و قانون سنخیت را نپذیریم، باید بپذیریم که هر چند هیچ حادثه خود به خود و بلا سبب پیدا نمی شود، ولی صدور هر چیزی از هر چیزی جایز است و در این صورت هر چند جهان در نظر ما به صورت موجوداتی منفرد و ناپیوسته نیست، ولی محققاً به صورت یک نظام معین نیز تجسم پیدا نخواهد کرد. قانون دیگری که از اصل کلی علیت منشأ می شود، قانون عدم امکان انفکاک معلول از علت تامه است که از آن به قانون وجوب ترتب معلول بر علت تامه یا قانون ضرورت علی و معلولی یا جبر علی و معلولی تعبیر می کنیم و این قانون همان است که در مقاله 8 مشروحاً در اطراف آن بحث کردیم. از قانون علیت و قانون سنخیت و قانون جبر علی و معلولی به ترتیب 3 مطلب نتیجه می شود. 1. ارتباط و پیوستگی موجودات. 2. نظام معین موجودات. 3. وجوب و ضرورت نظام معین موجودات. با در نظر گرفتن 3 مطلب ما و در نظر گرفتن امتناع تسلسل علل و انتهای سلسله علل به علت بالذات در مقاله 8 گذشت و در نظر گرفتن وحدت علت بالذات در مقاله 14 خواهد آمد، مجموع جهان هرچند دارای ابعاد غیر متناهی زمانی و مکانی باشد، یک دستگاه واحد کامل العیار خواهد بود که بین تمام اجزا و ابعاد غیر متناهی این دستگاه ارتباط و پیوستگی برقرار است. فلاسفه اروپا مکتب علیت را مکانیزم اصطلاح کرده اند، از آن رو که این مکتب جهان را به صورت یک دستگاه مکانیکی که آلات و اجزاء مختلف وی به یکدیگر پیوسته است و به طور منظم حرکات مکانیکی انجام می‌دهند مجسم می‌سازد. ولی ما بعداً خواهیم گفت که طرز تصور ما از علیت با تصور مکتب مکانیسم که روابط را منحصر به روابط مادی می داند متفاوت است. صفحه 203 قانون علیت. ما در بیانات خودمان اصل کلی علیت را از دو قانون دیگر فرعی که آنها را به نام قانون سنخیت و قانون جبر علی و معلولی میخوانیم مجزا شناختیم، ولی در بیانات بسیاری از دانشمندان این تجزیه به عمل نیامده و همین عدم تجزیه به نوبه خود موجب اشتباهات و سوء استنباطاتی شده است و احیانا دیده میشود که برخی از دانشمندان به قانون علیت حمله کرده اند و پس از دقت معلوم شده که حمله آنان به اصل کلی علیت نیست، بلکه به یکی از دو قانون منشعب از اصل علیت یا به سایر قوانین منشعب از آن است. هرچند دقت فلسفی ثابت می کند که انکار قانون سنخیت یا قانون جبر علی و معلولی مستلزم انکار اصل کلی علیت است، ولی تأمل در گفتار دانشمندانی که اصل علیت را مورد حمله قرار داده اند روشن می کند که نظر این دانشمندان اعراض از اصل ارتباط و پیوستگی علی و معلولی نیست، بلکه منظور اعراض از نظام معین و مرتب علی و معلولی است که نتیجه قانون سنخیت است، یا منظورشان اعراض از عدم جواز انفکاک معلول از علت تامه است که مفاد قانون جبر علی و معلولی است. مثلا متکلمین آنجا که مدعی می شوند که موجود شاعر مرید فاعل آثار خیش است نه علت آنها، دو منظور دارند. یکی آن که می خواهند به این وسیله نظریه معروف حکما را در ترتیب صدور موجودات از ذات باری که نتیجه قانون سنخیت است متزلزل سازند و ترتیب سببی و مسببی را انکار کنند و اراده ذات باری را بلا واسطه در هر حادثه دخالت دهند، و دیگران که می خواهند نظریه دیگر حکما را دایر به عدم تناهی بعد زمانی و لایتناهی بودن سلسله زمان و زمانیات که از امتناع انفکاک معلول از علت تامه نتیجه می شود ابطال نمایند، وگرنه آنان نیز معترفند که فاعل وجود دهنده فعل خیش است و مفهوم علیت هم چیزی جز این نیست. همچنین در اظهارات بعضی از علمای فیزیک نو که قانون علیت تخطئ می شود، پس از بررسی و دقت معلوم می گردد که مقصود اصلی نفی قانون علیت نیست، بلکه منظور نفی وجود نظام معین و قطعی در جهان ذرات است، و ما بعداً عبارت یکی از علمای مبرز فیزیک جدید را در این زمینه نقل خواهیم کرد. آری، طرفداران نظریه وحدت وجود را که در صف اول عرفای خودمان قرار گرفته اند می توان منکر قانون علیت شمرد، زیرا طبق نظریه این عده غیر از دیار دیاری نیست و جز واقعیتی واحد من جمیع الجهات واقعیتی نیست و بالاخره اثنینیت و دوگانگی در کار نیست تا سخن ارتباط و وابستگی واقعیتی با واقعیت دیگر مورد داشته باشد. عرفای وحدت وجودی خالص از استعمال لغت علیت و معلولیت پرهیز دارند. یک دسته دیگر را نیز میتوان منکر قانون کلی علیت شمرد و آنان کسانی هستند که در تصور علیت و معلولیت درمانده اند و نتوانسته اند درک کنند که چگونه ممکن است چیزی به چیزی دیگر وجود و واقعیت بدهد، و چنین پنداشته اند که وجود دادن چیزی به چیزی امری محال و ممتنع است. تمام کسانی که مدعی هستند شیء لا شیء نمی شود و لا شیء شیء نمی شود، یا آن که می گویند خلقت از عدم امری محال و ممتنع است و این مطلب را دلیل بر عدم وجود صانع کل و مبدع کل می گیرند، جزء این دسته باید شمرده شوند. ما در مقاله 8 آنجا که راجع به امتناع معدوم شدن موجود و موجود شدن معدوم بحث می کردیم ثابت کردیم که امتناع موجود شدن معدوم و معدوم شدن موجود به آن معنا که فلسفه می‌پذیرد و تفسیر می‌کند نه مستلزم ازلیت و ابدیت موجودات است و نه مستلزم نفی معلولیت و خلقت و آفرینش آنها مراجعه شود. بعداً نیز در این باره بحث خواهیم کرد. احتیاج به علت از دسته عرفا که طرفدار وحدت وجودند و از عده معدودی که تصور علیت و معلولیت برای آنها به صورت امری محال و ممتنع جلوه کرده بگذاریم، سایر مکاتب همه طرفدار قانون علیت هستند. برای طرفداران علیت یک سؤال مهم پیش می آید که پاسخ آن دشواری های زیادی همراه دارد، و آن سؤال این است: منات احتیاج به علت چیست؟ قبلا گفتیم که مفهوم چرا سؤال از علت وجود شیء است و هر حادثه این که پیدا می شود ما از علت آن حادثه سؤال می کنیم، و البته در مقام جواب سؤال از علت هر حادثه با بیان علت آن حادثه پاسخ می دهیم. ولی یک سؤال مهم و کلی در فلسفه باقی است که پاسخ آن را فلسفه باید بدهد و آن سؤال این است که علت احتیاج به علت چیست؟ معنای این سؤال این است که چه خصوصیت از خصوصیات شیء است که سبب شده آن شیء وجودش ناشی از علت باشد. به تناسب پاسخی که طرفداران مکاتب مختلف به این سؤال می دهند، عقیده خود را درباره این مطلب بیان می کنند که آیا هر موجودی محتاج به علت است و موجودی که وجودش متکی به علت نباشد محال است، یا آن که اشکالی ندارد که موجودی بی نیاز از علت و غیر متکی به علت باشد، و بنابر فرض دوم منات این بی نیازی و نیازمندی چیست؟
tebyan.net گنجینه صوتی